أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا عَلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ در جریان جنگ بدر بعد از پیروزی نسبی عده‌ای به فکر اسیرگیری بودند و خواستند از راه اسیرگیری به یک درآمدی و غنایمی برسند زیرا این اسیرها را آزاد می‌کردند و در مقابل فدیه می‌گرفتند این رسمی بود که در جنگ ها داشت ذات اقدس اله در این زمینه آیه نازل کرده است که این کار در جای خود رواست و در نابجا نارواست همونطوری که فرار از زهر در دو مقطع دو حکم خاص دارد اسیرگیری هم در دو مقطع دو حکم خاص دارد در فرار از زحف یعنی فرار از میدان به جبهه جنگ در صدر اسلام اینطور بود که اگر طرف مقابل 10 برابر مسلمان ها هستند اینها باید مقاومت کنند و فرار از میدان جنگ محرم بود و اگر بیش از 10 نفر بودن 10 برابر بودن فرار جایز بود در مقطع دیگر که جمعیت مسلمان ها و مجاهدین بیشتر شد و به کفایت رسید این حکم تغییر پیدا کرد و وظیفه این منتقل شد که اگر مسلمان ها در برابر 2 برابر خودشون در مقابل 2 برابر خودشون قرار گرفتن نه 10 برابر فرار جایز نیست و اگر دشمن بیش از 2 برابر بود فرار جایز است البته این غیر از مسئله دفاع است که در دفاع به هیچ وجه فرار روا نیست خب همونطوری که در آیات قبل یعنی آیه 66 همین سوره مبارکه انفال فبود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا حکم فرار از زحف در 2 مقطع تاریخ فرق کرد جریان اسیرگیری هم همینطور است فرمود قبل از اینکه نظام اسلامی نوپایتون مستقر بشود شما به فکر اسیر گرفتن نباشید زیرا منظورتون از این اسیرگیری آن است که بعد این اسرا را آزاد بکنید درآمدی از راه آزاد کردن نصیب شما بشود اینها برمیگردند دوباره همون توطئه و همون تحریک و همون تهییج و همون شورش علیه اسلام رو شروع میکنند اگر نظام شما مستقر شد بر دشمن مسلط شدید که دیگر اونا توان توطئه بعدی نداشتن اونگاه میتوانید در صحنه جنگ اسیر بگیرید بنابراین اصل اسیرگیری فی الجمله جایز است لکن باید در مقطع خاص تاریخی خودش باشد در همین سوره مبارکه انفال آیه 57 فرمود به اینکه فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون اگر اینها در برابر مسلمان ها سفارایی کردند و شما در میدان جنگ بر اونها دست یافتید به اونها دست یافتید طرز جنگتون را ادامه بدید چه به وسیله اینها دیگران متفرق بشوند، یعنی پشتبانه اینها و پشتیبان اینها متفرق بشوند، به وسیله تشدید و تفریق اینها اون پشتبانهشون را از پا در بیاورید، دیگر اینها ذخیره‌ای نداشته باشند، پشتبانی نداشته باشند که دوباره برگردند و توطئه کنند و تهاجم کنند. پس دستور این است که نظام اسلامی مستقر بشود و نظام سلطه به کفر ضعیف بشود، از اون به بعد اسیر گرفتن آزاد است. لذا فرمود این حکم اختصاصی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، این جزء احکام نبوت عامه است. ما کان لنبیین، ای نبیین کان، چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چه انبیا گذشته، حکم هیچ پیامبری وظیفه ندارد، یعنی هیچ دینی این را امضا نکرده است. گرچه برخی این چنین قرائت کردن ما کان لنبی با الف لام که قهرن اشاره به نبی معهود است، لکن قرائت معروف همین است که ما کان لنبی و این حکم از احکام نبوت عام است، به اختصاصی به هیچ پیغمبر و هیچ دینی ندارد، تمام انبیای الهی از طرف ذات اقدس اله این مأموریت را یافتن که تا مستقر نشدن اسیر نمی گیرن. در همین جنگ بدر نقل کردم وجود مبارک است امیر هرگز به فکر اسیر گیری نبود، برای اینکه می دانست اینها عقبه ای دارن، اگر برگردن میرن توطئه رو تکرار می کنن، لذا هر کس در برابر حضرت قرار گرفت به مبارزه با او می پرداخت، به فکر اسیر گیری نبود. قرآن کریم هم این جریان اسیرگیری را تشریح کرد، فرمود به این که شما در حقیقت میخواهید با این اسیرگیری درآمدی داشته باشید و این درآمد و غنیمت یه غنیمت کاذب است، زیرا تبدیل میشود به یه غرامتی، چون دوباره اونا توطئه میکنند از شما یا میکشن یا مال میگیرن. پس ما کان لنبیین ان یکون له اسرا، جمع اسیر است، حتی یسخن فی الارض، اسیر رو از اون جهت که با اون اسیر با اون تناب میبستن مشدودش میکردن میگفتن اسیر، اسیر یعنی مقید به اسیر، مشدود به اسیر یعنی به اون تناب بسته شده است، لذا اسیر با اسیرگیری با سبی فرق دارد. سبایا غیر از اسارا هستن، اسارا اونایی که به بند کشیدن، ولی سبایا گاهی در بین اینها خردسال است، گاهی زن فرتوت هست، پیرمرد کهنسال هست که نیازی به بستن ندارد. سبی غیر از اسر است. بالاخره اینا در میدان جنگ اسیر می شدن، یعنی اینا رو می گرفتن با تناب می بستن که فرار نکن. ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی نبوت او در زمین سخین و غلیظ بشود، یعنی دین او محکم و مستقر بشود. و شما از این اسیرگیری منظورتون دنیاست، یعنی درآمد مالی است. تریدون عرض دنیا، عرض یعنی متاع، عروض یعنی امتعه، و متاع دنیا را عرض میگن برای اینکه مانند اعراض سریع الزوال است، هم اندک است هم زود گذر، حطام میشود، زود از دست آدم میر برود، لذا از امتعه دنیا به عنوان عروض یاد میشود. عروض عرض دنیا یعنی متاع دنیا. تریدون عرض دنیا، ولی ذات اقدس اله آخرت میخواهد، یعنی برای شما آخرت طلب میکند، شما برای خودتون دنیا طلب میکنید. تریدون عرض دنیا لانفسکم و الله یرید الاخرت لانفسکم، چون خدا آخرت را که برای خودش نمیخواد، آخرت برای شما میخواد، یعنی میخواهد شما با خیر اخروی برسید، ولی شما به خیر دنیایی طمع بستید. تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره، همون لیحق الحق و یبطل الباطلی که در اوائل سوره مبارک انفال گذشت، همون اراده حق است، همون اراده آخرت است. و ذات اقدس اله مقتدرانه فتوا میدهد و حکیمانه دستور صادر بکند. یعنی اگر یه وقتی اسیر گرفتن جائز باشد، اون را در سوره مبارکه 47 که بنا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 4 به این صورت بیان میکند. مفاد فعضا لقیتم الذین کفروا، آیه 4 سوره 47، فعضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسقنتموهم، وقتی غلیظشون کردید، فشد الوثاق، حالا اون بند را محکم میبندید، به اسیر میگیرید. حالا که اسیر گرفتید، یا اینها را رایگان آزاد میکنید یا در مقابلش فدیه میگیرید. فاما منن بعدو و اما فداء حتی تدع الحرب اوزارها ذلک. خب پس اصل اسیرگیری بعد از اینکه نظام اسلامی مستقر شد و سلطه بیگان منتفی شد رواست. اونگاه با اسیر چند جور میشه معامله کرد، یا رایگان آزاد شد یا در مقابل فدا. حالا در جریان مبادله اسرای جنگی هم حکمی است که در همین بخش سوره مبارکه انفال خواهد آمد، همین در آیات کنونی. خب فرمود ما کان لنبیین ایو نبیین کان، نظیر این که ما کان لرسول ان یعطی باعت الله بازن الله، که مربوط نبوت عام است. این گونه از تعبیرات قرآنی ناظر به آن است که این از احکام نبوت عام است. این که فرمود ما کان لرسول ان یعطی باعت الله بازن الله، یعنی هیچ پیغمبری نمیتواند معجزه بیاورد مگر به اذن خدا، یا اینم از احکام نبوت عام است. اینم حکم فقهی است مربوط به مطلق نبوت. ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. شما اگر بخواید به عزت برسید، باید اسلام مستقر بشود، اونگاه اسیرگیری آغاز بشود. اگر بخواید به حکمت برسید، باید آخرت را بر دنیا ترجیح بدید. و این پیشنهادی که دادید و کاری که کردید، اگر حکم الهی در لوح محفوظ اباحه اخذ غنائم و اخذ فدا نبود و اگر این کار واقعا روا نبود، چون به حسب ظاهر یه معصیت بزرگی کردید، اصرار کردید، پیشنهاد دادید که اسیر بگیرید و چند نفرم اسیر گرفتید، لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخستم عذاب عظیم. حالا این لولا کتابون آیا ناظر به این رو ما کننا معذبین حتی نبعث رسول است، یا نه تطابق کار شما با اون چه که در لوح محفوظ بود، یعنی اباحه، بحثش خواهد آمد. در جریان جنگی، خب در قسمت های بدر عده‌ای رو اسیر گرفتن و بعدم حکم آمد که این اسرا باید مالی بپردازن و آزاد بشوند. عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در بین این اسرا بود. حضرت فرمود به این که او هم باید فدا بدهد و آزاد بشود. عباس خواست بگوید من چیزی ندارم در مسئله مالی. فرمود نه، تو وقتی که میخواستی از مکه بیرون بیایی، مالی را پیش همسرت ام الفضل گذاشتی، گفتی اگر من کشته شدم این را هزینه زندگی قرار بده، خب اون مال رو به عنوان فدا بده. عباس گفت این یک رازی بود خانوادگی بین من و همسرم، هیچ کس نمیدانست که من یه مالی رو پیش همسرم ام الفضل گذاشتم. تو از کجا با خبر شدی؟ حضرت فرمود از وحی الهی من با خبر شدم، به من خبر رسید است. از اون به بعد دیگه عباس ایمان آورد و مسلمان شد بعد جریان بدر. و اسرا که آزاد شدند غالبا برگشتند به مکه، و علی عباس به همراه حضرت آمد مدینه، دیگه بر نگشت. گرچه برخی ها نقل کردن که عباس برگشت مکه و تقریبا اسرار مکه را به وسیله نامه بوجنباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزارش میداد به حسن عاقبت نائل شد. دیگری یکی از اسرا هم ابوالعاص بود، داماد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، شوهر زینب دختر پیغمبر، و حضرت فرمود او هم باید فدیه بدهد، فدا بدهد و آزاد می‌شود. وقتی که این خبر به مکه رسید که اگر اسرا مالی بدن آزاد می‌شوند، اونا که وضع مالیشون خوب بود فوراً مالی تهیه کردند و فرستادند و آزاد شدند. گفتند از 4000 درهم تا 1000 درهم مال به عنوان فدا باید می‌دادند. زینب دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همسر ابوالعاص، این هم گردنبندش رو فرستاد که شوهرش آزاد بشود. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بله؟ نه، درباره زینب دارد که این جهیزیه خدیجه بود. نه، حالا این حالا ولو از اون مادر باشد، از اون مادر باشد، بالاخره این قصه همین است. قصه ای که را ما نقل میکنیم مربوط به گردن بند است. حالا ولو ممکن ربیبه حضرت باشد. این گردن بند را که آورد، حضرت دید که این جهیزیه خدیجه سلام الله علیها است و اظهار تأسف کرد. بعد فرمود به این که این حق مسلم مسلمون هاست، شما اگر موافق باشید به مسلمون ها که این جهیزیه خدیجه که به دخترش رسیده است به او برگردانید و شوهرش هم آزاد کنید. اینطور حکم ابتدایی صادر نکرد، نفرمود به این که گردنبند را برگردانید. با مسلمون ها مذاکره کرد، رضایت اونها را جلب کرد، فرمود اگر موافق باشید رو دوله ها. اونا هم حاضر شدند و برگردوندن. بالاخره عمده این است که این مال خدیجه فلو به دختر خدیجه بود برگشت. و ابوالعاص هم گفتند این توفیق را پیدا کرده است که حضرت فرمود به این که به این شرط که اون دختر چیز رو همسرت رو به مدینه برگردانی، او هم رفت و به عهدش وفا کرد. و این چیز هم در تاریخ نقل شده است که زینب رو برگردوندن به مدینه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از دیگران بالاخره فدیه می گرفتن. فرمود چون این چیز دستور داده شد، فرمود فکلو مما قرمتم حلالا طیبا. بسیار خوب، ولی خوب در جنگ نباید شرکت میکرد. کسی که تقیه میکند دیگه نباید علیه اسلام هم شمشیر بزند. ممکن است اسلام آورده باشد، اما آمدنش به جنگ علیه اسلام اینش ناروا بود. وقتی هم که حضرت در فتح مکه اون حکم عمومی را صادر کردن بعد از فتح مکه که تمام رباها بحث‌های ربوی باطل است و هر خون بی جایی که طلب دارن اونم تحت قدمه و هر ربایی که گرفته می شود اسناد ربوی اونم تحت قدمه هاتین، که اول اسناد ربوی همون ربای عموی من عباس است، هر طلبی که به عباس بدهکارید از راه ربا اون اسناد تحت قدمه هاتین. اینا رو بعد از فتح مکه فرمود. فرمود این اسناد ربوی من جاءه موعظه فانتهى وله ما سلف، بالاخره لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اینا گوشه از احکام جنگ بدر بود که در این تاریخ ها هست. البته تاریخ مستحضرید اونطوری که امامیه نقل میکنند غیر از اونطوری که در تواریخ دیگران است. باید قداست اهل بیت در این تاریخ محفوظ بمونه. اون چه که به آیه برمیگردد این است که اصل پیشنهاد اسیرگیری و برای هدف رسیدن به اون فدا یه چیز باطلی بود، مگر اینکه اسلام مستقر بشود، مسلط بشود بر بیگانه، اونگاه اسیرگیری جایز است. چون که بعدن اسیر میگرفتن. آیه آیات سوره هل اتا هم تأیید میکند که بیطعمون علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و مانندان. اما در جریان جنگ بدر که اولین جنگ بود و هنوز نظام اسلامی مستقر نشد و نشانه شده است که در جنگ احد اینا علیه مسلمان ها این همه شورش و توطئه رو اعمال کردن، اسیرگیری ناروا بود. لذا فرمود تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. بله، اما در جنگی که بالاخره انسان میداند اگر آزاد کند اونا دوباره علیه انسان شورش میکنند، این نباید این کار میشد دیگه. این با حکمت هماهنگ نبود. والله عزیز و حکیم فرمود بعد از اینکه نظام اسلامی سخین شد، غلیظ شد، مستقر شد، اونگاه اسیرگیری جایز. مسئله مقاومت که گاهی سوال میشه چگونه که مشرکین به اندازه مسلمین گاه مقاومت دارن، گاهی هم مثلا ببینید در این انتحارها اونها هم دارن، یعنی یه منافق هم انتحار دارد و یک مجاهد الهی هم انتحار دارد. مقاومت هایی هم که مشرکین داشتن شبیه مقاومت هایی بود که گاهی هم شبیه مقاومت هایی بود که مسلمان ها داشتن. محبت ها هم همینطور، گرچه بر لذین آمنو اشد حبن لله قهرن، مقاومت این هم بیشتر است زیرا اونها به انهم قوم الله یفقهون، لیکن در بین اونها یه سلسله لجاجت هایی هست. انسان لجوج هوامدار است، یعنی یه کسی که خدا و قیامت را منکر است در برابر خدا هوا را به عنوان معبود میپذیرد، بهشت او همون شهوت اوست و جهنم او همون غضب اوست و پیغمبر او همون میل و رأی اوست. این برای خود یک کتابی دارد، یک خدایی دارد، یک قیامتی دارد، یک بهشت و جهنمی دارد و همه اونها در محدوده خود اوست. اگر کسی هوا پرست است بالاخره به فرمان هوا فتوا میگیرد و عمل میکند. افرایت من اتخذ الهه و هوا، هرچه مطابق شهوت اوست بهشت اوست و هرچه مطابق غضب اوست جهنم اوست. برابر شهوت و غضب بهشت و جهنم تلاش و کوشش میکند و کار میکند. چنین آدم میره قرآن میگوید مختال. مختال یعنی کسی که در حد خیال زندگی میکند. اینشون وقتی که مثلا نام افرادی را در همایش ها، در اون پوستر ها، در اون مراکز نفاق خودشون میبینن، خیال میکنن همونطوری که بین زنده ها این گونه تجلیل اثر دارد، انسان که مرد بعد از مرگم از همین اوهام لذت میبرد. یک مجاهد الهی میگوید وقتی که من شهید شدم اونجا، یعنی بعد از مرگ، خبری هست، ذات اقدس اله با فرشته های خود با من سخن میگوید، سخن از لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون است و مانند. به این امید حرکت میکند و مقصد میرسد. اما یه انسان مختال به تعبیر قرآن کریم، یعنی کسی که در حد خیال زندگی میکند، خیال میکند همونطوری که در همایش ها برای کسانی که در این راه انفجار و مانند اون یا انتحار تجلیل میکنند، گرای میدارند، بزرگ داشت میگیرند، لذتی برای این بازمونده هست، این خیال میکند به این که اون کسی که مردم از این لذائذ بهره میبرد، در حالی که به گمان اینها انسان که مرد معدوم می شود. بعدی معدوم شد چه مد چه زم برای او یکسان است، چون درکی ندارد. لذا این است که در مدار هوا حرکت می کند. با بر اساس خیال بله یه مقاومت لجوجانه ای دارن، نه این که میگوید من برای آزادی دیگران تلاش و کوشش میکنم. خب اگر تلاش نکنی چی میشی بعد از مرگ؟ نام تو را به نیکی نمیبرن. اگر تلاش بکنی چی میشی؟ نام تو را به نیکی میبرن. تو که معدوم شدی نه از مرگ لذت میبری نه از قدر رنج میبری، لذا اونها در حد یه خیال دارن زندگی میکنن. حالا یه کمونیست، او عقیدهش این است که انسان که مرد مثل درختی که پژمرده میشود، نابود میشود. بسیار، اگر انسان با مرگ نابود میشود، بعد از مرگ او چه از او تجلیل کنن چه تقبیح بر او یکسان است، چون معدوم محض درکی ندارد. الان که خیال میکند میگوید من این تلاش رو میکنم، خدمت میکنم به جامعه برای اینکه نامم به نیکویی بماند، این روی خیال داره زندگی میکنه. خیال میکند که بعد از مرگم مثل قبل از مرگ سهمی از لذت دارد، در حالی که رو مبنای خود اینها وقتی انسان مرد نابود میشود، هیچ فرقی برای نابود شده و معدوم شده بین مدح و قدح نیست. لذا می فرماید اینا جاهلن، اینا مختالن، در حد خیال در حرکت میکنن. اون خیال گاهی قویست گاهی ضعیف است، لذا گاهی هم حتی در حد انتحار هم به سر میبرن. اما این سوال که آیا این غنیمتگیری از سنخ انسان فروشی است که اسلام امضا کرده یا نه، این سخن صحیح نیست که از سنخ انسان فروشی باشد که در قبال فروش انسان چیزی گرفته باشد. اسیر را که گرفتن گاهی از باب مبادله اسرا آزاد میکنن، یعنی اونا هم اسیر گرفتن، مسلمان هم اسیر گرفتن، از باب تبادل اسرا آزاد میکنن. گاهی هم اسیر را آزاد میکنن برای این چیز از اون میگرن که این چیز در حقیقت جز غرائم جنگی است نه غنائم. این همه هزینه هایی که جنگ تحمل کرده است باید از بیگانه مهاجم بگیرن، بخشی را لاغر از اونا بگیرن. و اگر احیانا هزینه های جنگ پرداخت شد، چون همین کفار قبلا بسیاری از اموال مسلمان ها را مصادره کردن، همه این مهاجرین وقتی که میخواستن از مکه به مدینه بیان کسی اموال اینا رو نمیخرید. اگر اموال غیر منقولی داشتن ناچار میشدن همه او رو رها کنند و مدینه بیان. اموال منقولشون هم که اجازه نمیدادن به همراه خودشون بیارن. پس بسیاری از اموال مسلمون ها در مکه به دست همون صنادید قریش و شرک افتاده بود. لذا در همون جریان جنگ بدر که کالای تجاری ابو سفیان از شام به مکه می رفت و مسلمون ها بنا شد به مصادره اونها قیام بکنن، گرچه موفق نشدن ولی اگه مصادره می کردن سبقه حلیت داشت، زیرا بسیاری از اموال مسلمون ها در صدر اسلام به غارت همون مشرکین رفته بود. غرض آن است که اگر یه چیزی رو در قبال آزاد کردن اسیر جنگی میگیرن، از سنخ انسان فروشی و ماننده و نیست، از سنخ دریافت برخی از غرائم جنگی است که حالا توضیحش انشاءالله به نوبت بعد. الحمدلله.